درود بر همه شما هموطنان و یاران گرامی. ببینید، ذکر چند نکته لازمه من اینجا خدمتتون بگم. ببینید، توی ایران وقتی قیام ها شروع شد، خب آخوند همیشه این از وقتی اینترنت تو ایران اومده، مخصوصا این اینستاگرام و اینا، آخوند هربش مخصوصا تو سال 98 آبان خونین 98 که ما الان سالگردش هستیم پس از 3 سال، چه کار کرد؟ اینترنت رو کامل از برق کشید، در واقع راحت بگم، و تو 3 روز 6,000 نفر کشت. خب اولا ببینید این 6,000 نفر هموطن چی شد؟ 3 سال ما آروم بودیم، تقریبا ایران آروم بود، آخوندش کارش رو دوباره میکرد. 6,000 نفر عددیست تو 3 روز، یعنی تو این بخوایم با این مقدار در نظر بگیریم که نه هیتلر نه استالینی که 20 میلیون روس رو کشت، و البته بگم احترام اهل قلم رو همیشه داشت استالین، یعنی از اونایی که کشیش کدوم اهل قلم نبودن، جالبه، ادیبا رو دوست داشت، احترام میذاشت، سمت اونا نمیرفت برای کشتن، کار ندارم. 20 میلیون کشت، اما چنین عددی هیچ وقت تو 3 روز ازش بیرون نیامده، هیچ وقت. ببینید، ما باید این رو درک بکنیم که این نه انقلاب نه اعتراض، این یک جنگ تاریخی است که الانم شروع نشده. هموطن عزیز من، 1400 سال پیش این جنگ شروع شد به معنی واقعی کلمش. اول دفاع کردیم از خودمون وقتی قادسیه ها پیش اومد، جلوله ها پیش اومد، یزید ابن محلب ها اومدن، حجاج ابن یوسف ثقفی ها اومدن، آسیاب های خون در گرگان و استخر، حالا گرگان و مقصر آباد بود، گرگان هم میگفتن، جرجان میگفتن، عرب گه نداشتن، راه انداختند. خب اول دفاع کردیم، خب بعد تسلیم دیگه، خب بالاخره هر جای ایران یه والی عرب گذاشتن هر بار، ولی ما شروع کردیم به شورش، سر به شورش میذاشتیم، والی رو میکشتیم در هر فرصتی که پیدا میکردیم، در هر شهری به یک باره ابرمردانی بلند میشدن، مثل بابک، مثل بهبود فیروزان، مثل استاسیس، اینا بلند میشدن و شروع میکردن لشکر جمع کردن و جنگیدن. یکیشون بزرگترینشون، در واقع میشه گفت همشون بزرگه، ولی بزرگترینشون یعقوب لیث بود، آهنگر سیستانی، که به پا خواست و گرفت، شهر به شهر رو گرفت. این نبردی است که 1400 سال پیش آغاز شد. اونها به ما حمله کردن، میهن ما رو توسط 2 چیز، قوای خودشون، فرهنگ عربی و عقاید خودشون، اشغال کردن میهن ما رو با این دو چیز، موجودات برآمده از صحراهای عربستان، عقیده برآمده از صحراهای عربستان، با این دو چیز تسخیر کردن ایران، حقیقت امر. ولی هر باری که ما فرصت آوردیم جنگیدیم. این جنگ ادامه پیدا کرد، رنگ و روی دیگری به خودش گرفت، عوض شد، بالا و پایین شد، یه حالتی به نام شیعه گری از توش در اومد، یه حالتی به نام صوفی گری از توش در اومد، شیخی گری از توش در اومد، عرفان از توش در اومد، فلاسفه از توش، انواع و اقسام، با قلم، با شمشیر، با فکر، با اندیشه، با شعر، همه گونه به نبرد با اینها پرداخته شد. و از ابتدای کار اینها میخواستن آیین‌های ما دیگه نباشه، نوروزی نباشه، چهارشنبه سوری نباشه. به همین جهت از همون روز اول اینا آمدن و سر جنگ با اینها داشتن که آثار ایران باستان از بین برود، تا زمانی که یه 2 تا پادشاه اومدن ایرانی، پس از سالیان دراز که ایرانی وجود نداشت غیر از صفویه و افشار و زند که ایرانی بودن، نزدیک تقریبا 7 قرن 9 قرن پادشاه ایرانی ما نداشتیم تا صفویه. بروی این دوتا اومدن، هم میهن پرست بودن هم فلان اینا، ولی مجبور بودن با قسمت دوم قضیه، عقیده. یکیشون زیاد خوب کنار نمی اومد از این پادشاه اولیشون، رضا شاه بزرگ، پوست میکند از آخوند، پوست میکند. دومی آریا مهر بزرگ مجبور بود با اینها راه بیاد، از طرفی عقاید درونی هم داشت، اما اصلا با آخوند افراطی، با کسی که ضد مملکت باشه، با کسی که بگه دینم بالاتر از ایرانی بودنه، با هیچ کدوم اینا نه تنها موافق نبود بلکه پوست اونا را میکند. ولی به گونه ای که خودش رفت نرمتر یه خورده رفتار کرد به نسبت رضا شاه بزرگ. و شورش 57 پیش اومد که دیگه این بار خود وارثان سعد ابی وقاص و بهتر بگم وارثان شاه سلطان حسین صفوی نشستن بر تخت، عمامه به سران از گور برآمده، از اعماق تاریخ برآمده. حالا اینها دوباره توی مدت اومدن کشور رو همان گونه که عرض کردم بارها خمینی گفت که ایران غنیمت اسلام است، به قول خودشون ایران رو فتح کردن برای استفاده شخصی خودشان. در حال حاضر چیزی که مهمه اینه که ما از چند چیز گذر کردیم. کوی دانه از ابتدا بخوایم بیایم، از همون سال 60 59 60 اول سر حجاب، بعد سر حجاب اجباری در واقع، بعد سر همون تو سالهای جنگ، بعد سر نمیدونم فرض فرمایید قتل‌هایی که از این حالا مجاهدین و بالاخره انسان دیگه دهه 60 انجام شد، گروه مرگ خلخال چیز واقع لاجوردی به سرپرستی لاجوردی، موسوی اردبیلی هم که در کل، و گروه مرگ متشکل از نیری و اشراقی و رئیسی و پور محمدی که رئیسی و پور محمدی هنوز هم هستن، نیری و اشراقی لاجوردی به درک باسن شد، در روی کشتن. سال 78 کوی دانشگاه، سال 88 قیام بزرگ بود اما راهش درست نبود، راهش اصلاحات بود، میخواستن اصلاح کنن. ببینید آخوند ذاتش، کسی که میشناسه عقاید آخوندی را، این من میدونم آخوند تو کلش چیه، آخوندی که هم واقعا مؤمنه، آخوندی که مؤمن نیست و برای پول میگه هر دو نوعشو، انواع اقسامشون رو، که بر چه عقایدی میره جلو. بین آخوندی که میاد تو شبکه ملی ما برمیگرده صدای مرغ و خروس در میاره که دارن میگن حسین کشته شد، وای حسین کشته شد، یعنی واقعا شعور، فرهنگ، فهم، درک و خرد ایرانی رو نه تنها به سخره گرفتن بلکه دارن سرکوب میکنن افکار بزرگ خیام رو، فرهنگ بزرگ حافظ رو، فرهنگ کشوری که فردوسی در آن نفس کشیده، شاهنامه عظیم پرورانده، این فرهنگ عظیم رو دارن زیر سوال میبرن و میکوبن. همیشه هم کارشون همین بوده که حسن و حسین و علی و محمد و فلان اینا جایگزین فردوسی و خیام و حافظ اینها بشوند، که نشد، اینو باختن، مطمئن باش اینو باختن. این نسل زبان آخوند رو فهمید و هموطن نگران یه عده میگن ما نگه رهبری نداریم این شعارها رو کی داره در میاره؟ این شعارهایی که مردم دارن میدن، مثلا همین سبزی پلو و ماهی، نتا شده تیریجی، از اون طرف نمیدونم نه این وری نه اون وری، اون که چلاقه فلانه، کیا دارن میسازن؟ تو دانشگاه تو همون روز یه شعاری رو میدن که تا حالا گفته نشده، کی اینا رو داره میسازه؟ یه کسی پشت نشسته داره بهشون میرسونه، تقلب میرسونه، میگه اینو بگید؟ نه، خودش این نسل بلد هست، میدونه و فهمیده زبان آخوند چیست. زور، فوش خار و مادر، این چیزیه که آخوند میفهمه. آخوند وقتی آتیش بگیره، آخوند وقتی مالش بره، چون زن و اینا هم براش مهم نیست، میره سیغه میکنه دوباره. اینا فکر نکنه آخوند زن و بچهش براش مهمه، نه اصلا، اموالش خودش، جون خودش، برای همین عمراشون هم همه زیاد، ول نمیکنن دنیا رو، آخرت رو میخوان بدن به ما، دنیا رو برای خودشون میخوان، یکی جونش یکی مالش، این دوتا در خطر بیفته میگه تسلیم هست شما بگید. دقت کنید آخوند رو تنها گیر آورده باشید بیفته زمین چنان کولی بازی در میاره، چنان ننه من غریبم بازی در میاره، همه نگاه، هر کی نگاه میکنه دلش با این چه بدبختیه چه بیچاره، همون رو 10 دقیقه بعد ببرش توی پست قضاوتی که مثلا شغلش قاضیه. چنان برخورد کثافتگونهی، پستوارانهی، تحقیر کنندهی با اون مراجعین میکنه، از متهمش از شاکیش فرق نداره با هر کی، بشی سرجات بینم فلان فلان این اون، همون آخوندی که افتاره بود ننه من غریبم باز دم میبرد وقت تنها شده بسیجی همینطور، اینا همشون همینطوره. ولی وقتی جون و مالش به خطر میافته به گوه خوردن میافته، مثل سگ التماس میکنه که فقط بمونه نمیره. آخوندو باید به آذرخش کشید. ببینید آتش نماد پاکیست در میان ایرانیان. یه همیشه به زرتشتی ها میگفتن شما آتش پرست هستید، آنچه که در کتاب ها نوشتن آخوندا، در تاریخ ها نوشتن، عد و اطفار در آوردن، مجوس، زرتشت، زرتشتی ها، مجوس ها آتش پرستند. نه، اینا آتش پرست نیستن. آتش رو یک نماد پاک، همونجور که اینا میرن مسجد، من مسجد هم مسجد بارها اینو گفتم، نمیخوام وارد این داستانا بشم ولی خب بالا مجبورم یه اشاره‌ای بکنم کوتاه. مسجد از کلمه فارسی گرفته، مسجد فارسی گرفته شده. سجده هم همینطور، مسجد که الانش مسجد. این پل صراط و فرشته ها هم شاسپند، همه اینا از زرتشتی. ولی کلا میره آتش رو همانند مسیحی که میره کلیسا، اینا میرن مسجد و غیره، اینا میرن آتشکده. چرا؟ چون آتش رو نماد پاکی میدونن. خب پاکی و پاکیزگی و آنچه که نماد به حساب میاد نشان خداوندیست، اهورمزدا. خب خرد جان فردوسی در اولین حکیم طوس در اول شاهنامه میگه به نام خداوند جان و خرد، جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. اندیشه از این بیشتر یه فراتر، همین دوتا، جان و خرد، چیز دیگه نمیشه گفت، هرچی بگی مهمل گفتی، نشان دیگه ای نداریم ما ازش بخوایم خدا بسازیم. نه، اینه میبره میکشه فلان میکنه، اگه در راهش نجنگی نمیدونم فلان میشی، اگه قبولش نشوش و سرتو بذاره، نه اینا توش نیست، جان و خرد. به هر روی پس این عرض کردم، این اشخاصی که در دانشگاه، این نسل که فهمیده زبان آخوند چیست، زور و فوش خار و مادر که خوب میفهمه چون جانش در خطر باشه و مالش، سریعاً تسلیم میشه، کلی بازی در میاره، میگه هرچی تو بگی. خب این نسل اینا فهمیده، ولی اینا اومدند وقتی همیشه عادت کردن دیگه، وقتی اینترنت اومده، هر وقت میخوان جنایت ها رو بکنن قطع میکنن نت رو. خب نت رو قطع کردن، وقتی نت قطعه، ما خب اونایی که کف خیابونن کف خیابونن، ولی اکثریت قریب به اتفاق جامعه، کلیت جامعه، اونایی که خاکستری، 70%ی میشینن پای تلویزیون، میشینن پای تلویزیون. تلویزیون های پربیننده میلیونی ایرانی کدوم ها هستن؟ ما اینو میدونیم که 90% مردمی که پای تلویزیون بشینن، شاید هم بیشتر، پای تلویزیون آخوندی که نمیشینن، میرن پای ماهواره. تو این دوره از دیگه وقتی مردم کف خیابون هستن، کسی دیگه فکر نکنم دیگه واقعا باشه کسی سریال ترکی، حالا شاید هم باشه ولی فکر خیلی کم، میان من و تو رو میبینن، میان اینترنشنال رو میبینن، میان صدای آمریکا رو میبینن، رادیو فردا رو گوش میدن، شهرام همایون رو نگاه میکنن، نمیدونم امثال هم. ببینید این شبکه ها هموطن، امروز جناب جوانمردی که حالا ما اختلاف فکر با هم داریم، زیاد هم داریم از نظر آن سیستمی که میخواییم و نسبت به حکومت پهلوی و غیره، اما در این حالت واقعا جناب جوانمردی در این بره خیلی عالی داره کار میکنه، داره برای آزادی میهن کار میکنه، حتی خواست بیاد ایران از طریق کردستان عراق. ایشون داشت نکات جا درستی رو میگفت. مردم وقتی میان این تلویزیون ها رو میگیرن، چرا تا به حال، تا به امروز که روز دیگه 45 ششم درفتیم تو ماه دوم قیام، اواسط ماه دوم قیام، نمیان بگن انقلاب مردم، میگن اعتراض. خب بابا اگه اعتراض، اعتراض یه روز دو روزه به یه مطلبیه، یا اعتراض وارده یا وارد نیست، تمام شد. اعتراض که اینجوری نمیشه 45 روز انقدر کشته، انقدر، و ما داریم تاوان میدیم، داریم زیباترین جوانان و فرزندان این مرز و بوم رو میدیم، نخبه ترین رو میدیم، دانشجوی دکترا رو میدیم، سرآشپز رو میدیم، داریم این خونها رو تقدیم میکنیم. اینها همینطور باید از بین بره؟ اینها ولی اسم انقلاب نمیارن روش، چون ببینید کلیت ادیتوریال و ریاست این شبکه ها با مردم نیست. حقیقت هم همبتن باید یه بار رو گفت، اینا با مردم نیستند، با اون مردم کف خیاب نیست. الان شما به مناطق نگاه بکنید، اکثرا یا کتک خوردن مردم رو داره نشون میده، یا شلیک کردن نمیدونم مزدوران خامنه ای رو، یا نمیدونم یه جا قایم شده از این مزدورا تفنگ دستش گرفته که بزنه همه رو تیکه پاره کنه، گزارشگر من و تو. خب چرا اینا رو پخش میکنی؟ چرا اون رو پخش نمیکنی که دارن میگن سپاهی سبزی پلو با ماهی؟ چرا اونو پخش نمی کنی که به زیبایی مزدوران آخوند رو میگیرن میزنن، ولی حالا باز دلشون به رحم میاد. اون جایی که با لگد اوایل قیام بود، خاطرم از روز سوم یا چهارم بود، روز چهارم قیام بود اون موقع و انقلاب بزرگ مردم ایران، که این ماموری داشت فرار میکرد، یکی از هموطنان دوید، فکر کنم توی تبریز بود، با پا از پشت زد، این مامور افتاد و گیر انداختنش. یا زمانی که اون مأمور اومد شلیک بکنه، همین چهار روز پیش توی سیستان پرید با مش چنان زد صورتش که نتونه. چرا اینا رو پوشش نمیده من و تو؟ اینترنشنال به همین منوال. چرا اینترنشنال همیشه تریبون دست آقای نمیدونم، یا با دارن با اشخاصی مصاحبه میکنن، برنامه میسازن که بله بیاین تحلیل بکنیم آیا اعتراض این شکلی خوبه، آیا اعتراض این شکلی بده؟ خب چه ربطی داره؟ هموطن ما تو کف خیابون هستیم، ما داریم تاوان آزادی رو میدیم، دانشجو هر روز دارن به زیبایی دفاع میکنن از آزادی، با اینکه میدونن شاید در دانشگاه گیر بیفتن، اخراج بشن، حراست لوشون بده، با هزار تا در واقع مشکل میتونن مواجه بشن، اما وای میسن، پا میکوبن، دست میزنن، شعار تازه میسازن. این جوانان و نوجوانان غیورمون، داریم تابان میدیم برای آزادیمون، داریم هر روز خون میدیم، و بعد شما میری تحلیلگر میاری که بله فلان این کارو کنن خوبه. ما چی کار داریم؟ اون تحلیلگر ابله چی میخواد بگه؟ به ما چه ربطی داره؟ و یه عده ولی شوربختانم مردم، ما خب وقتی میشه این تلویزیون بیننده داره دیگه، بیننده ها میلیونی هموطن، اگر دیدید اینها همراه نشدن با شما، اسم انقلاب رو به کار نبردن، کارهای زیبایی که میکنید رو پوشش ندادن، آنچه که به نفع و راهکار به حساب میاد، آقا به جای دعوت کردن از یه مش ابله که اونجا نشستن واسه خودشون میخوان تز بدن که این خوبه یا اون اخس، این بد است اون خوبه است، راهکار بدید مردمی رو. اگه این کار رو کنید اینجوری میشه، یا یکی رو بیارید که بلده، مثلا سروان کرمی شجاع که میاد راهکار میده مردم اگه تو همچین منطقه گیر کردید این کارو بکنید، اونجا این کارو بکنید، اگه اینا جمع شده فلان کوچه فلان اینجا اینو بزنید، راهکار نشون بدید که انقلاب زودتر به پیروزی برسه. برید با بزرگان اون کشوری که هستید مصاحبه کنید و بگید نظرتون چه، مجبورشون کنید همراه بشن با مردم ایران، آگاه کنید ملت‌های اون کشورهایی که داخلش هستید، چه اروپا چه امریکاش، که اون مردمان بفهمن که دیگه دولتاشون نتونن با آخوند مماشات کنن. عوضش نشستن از بام تا شام، حیف اون تلویزیون 24 ساعته، حیف اگر این دست ما بود، اگر دست ما بود به قول جناب میرقادری عزیز، 3-4 بار تا الان انقلاب کرده بودیم. به جهت اینکه مهدی ناظری میاد راهکار میده، جام بر کف، من میدانم ایشون داره از چی میگذره و چطور ایستاده، و چقدر جونش در خطره، اما براش مهم نیست استاده جناب میرقادری. با همین یه ساعت برنامه، با همین یک ساعت برنامه 50,000 نفر رو داره جمع میکنه توی تلگرام. با یه ساعت برنامه شما حساب کنید اگه 24 ساعت بود چطور؟ یه ساعت و نیمش من میومدم، یک ساعت شو جناب خیرآبادی میومد، 10 ساعت شو خود جناب میرقادری حرف میزد. تمام میکردیم کار رو، چون ما میخوایم میهن رو از چنگال و اشغال حکومت کثیف آخوندی که حرامزاده تر از آنها خودشان هستند نجات بدیم و رها کنیم. هموطن، میهن ما اشغال شده توسط مشتی اشغالگر به نام آخوند. زبانشان عربی، دینشان عربی، فکرشان عربی، نامشان، نشانشان، پاسپورتشان، زبان، شناسنامه هایشان همگی عربی از عراق آمدن کشور ما رو اشغال کردن، کشور اهورایی رو. ما هم با همون اهورا باید با آذرخش، با آتش که نماد پاکی در ایران باستان بوده و زرتشت هیچ وقت آتش پرست نیست، زرتشتی، زرتشت بزرگ، زرتشت بزرگ که نماد تفکر ایرانی است، زهروردی است، این نماد تفکر آریای ایرانی هست. اما کسی که دین زرتشتی داره آتش پرست نیست، آتش رو نماد پاکی میدونه و ما باید با این آتش پاک میهنمون رو از لوس وجود این بیگانگان، این اهریمنان پاک کنیم برای یک بار برای همیشه، یک بار برای همیشه از این 1400 سال بدبختی و فلاکت و ادباری که به سر ما آوردن باید بیایم بیرون. و این شبکه ها اومدند، آره رهبر نی، اگه اینا برن چی میشه؟ آقای فلانی نظر شما چیز، خانم فلانی از پاریس با ما هستن، آقای بهمانی از نمیدونم الی با ما هستن، آقای فلانی از شما ایسار اگر جمهوری اسلامی برود چه آلترناتیوی؟ بکش بیرون. آلترناتیو همین هایی هستن که در شریف هستن، آلترناتیو جوانانی هستند که هر روز در دانشگاه دارن شعارهای تازه میسازن، آلترناتیو همه اون جوانان پرمغز و نخبه‌ای هستند که در زندان اوین و رجای شهر هستند. این درها رو باز کنید، روزی 1000 تا رهبر و وزیر و دولت مرد ازش میزنه بیرون. نیازی نداریم ما اینکه یه نفر حتما تو اروپا بشینه یا تو آمریکا بشینه دستور بده ما چیکار کنیم چیکار نکنیم. تو دل اینها پر از رهبره، پر از دولت مرد، دولت موقت و ماده آه یک ثانیه میتونیم تشکیل بدیم، اینقدر نخبه تو عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی، همه گونه داریم. مخصوصا اگه نخبه‌های خارجی مون هم برگردن. ما نیازی نداریم یه نفر بشینه توی کانادا یا تو امریکا یا تو اروپا به ما بگه چیکار کنید، چیکار نکنید، چی بیاد، چی نیاد، کی نیاد، کی بره. خودمون کف خیابون داریم میجنگیم با آخوند، داریم شهید میدیم هر روز بیش از دیروز، از اونها هم کشته میگیریم و کمشون میکنیم، خونساشون میکنیم. به این راه هم شدیداً باید ادامه بدیم و ادامه خواهیم داد، از کار خواهیم انداختشون تک تک با خانواده هاشون، همشون دارن شناسایی میشن، فکر نکنن در برن خبریه، برشون میگردونیم. و این همه وزیر و وکیل و با سواد با داریم، نیازی نداریم کسی اونجا بشینه به ما بگه خط این نشون، به هرچی من میگم و گوش بدید. به هیچ وجه من الوجوه در فردای آزادی هیچ کس از بیرون حقی نداره واسه داخل تایید تکلیف بکنه، خود داخل بلدن چیکار کنن. ما میایم این همه فکر میکنیم که چه راهکاری بدیم، یه دفعه میبینیم بچه 18 ساله رفته بهترین راهکار خودش پیدا کرده و ساخته. نیازی نداریم. خود این نسل، خود این کسایی که ما داریم در اوین، در رجای شهر، در شریف، در بهشتی، در تمام دانشگاه‌ها و سراسر جهان، تمام دانشگاه‌های معتبرش ایرانیایی که اونجا هستن و از همه مهمتر اونهایی که زندانی هستن، در رو باز کنید ببینید چقدر دولت مرد و رهبر و وزیر و وکیل میریزه بیرون. ما نیازی نداریم بیرون کسی برای ما تعیین تکلیف کنه. لذا مردم، این از ما ملی‌گرایان داشته باشید، راهکار کسی ارائه داد به شما، در راه آزادی میهن با شما همگام شد، انقلاب نامید این قیام بزرگ رو و برای انقلاب شروع کرد از خودش مایه گذاشتن، هزینه کردن، او را دوست بدانید. در غیر این صورت لطفاً لطفاً ازشون بگذرید، خاموششون کنید، بکوبید زمین تلویزیون ها رو. میدونم نت ها قطعه، میدونم ضعیفه، شده برید پول بدید، نمیدونم کارهای دیگه بکن که فیلتر شکن بخرید یا هر چیز دیگری، اصلا نگاه نکنید یا خبر نگیرید، یا دست کم همین چند یه فیلتر شکنی پیدا کنید، یه کاری بکنید از این راه ها که وصل بشید تو کانال ملی گرایان، تو کانال هایی که دارند هزینه میکنن اون اشخاص برای آزادی ایران. به اونها بپیوندید، به اونها گوش بدید، ورنه اینها رو بگذارید کنار. اینها حتی حاضر نشدن تا امروز اسم این قیام بزرگ ملت رو با این همه شهید نازنین انقلاب بذارن. لذا لطفاً از اینا بکشید بیرون کامل و اصلا و ابدا به هیچ عنوان کسی فکر این که فردا رهبر حتما باید از خارج بیاد و اینجوری نیست. رهبر ما داریم داخل، خیلی هم داریم، وزیر داریم، کاردار داریم، همه جوره انسان بزرگ و خردمند در میهن ما ریخته. این از فردای آزادی. به هیچ موجود خارج نشینی ما نیاز نداریم بیاد برای ما اینجا بخواد رهبر بشه، اصلا و ابد. خودمون در دل خودمون بسیار داریم چنان انسانهای وارسته، عاقل، دانا، خردمند، باهوش در همین شریف و زندان ها هستن که توش هزاران وکیل و دولت مرد و انسان بزرگ در میاد که بتونه ایران رو تا 10-12 سال بکنه بهشت کمان که هست. و ما هم پای اون قسمتی که باید هر دولتی آمد حق هر ایرانی رو که دست کم الان در پایین ترین حالت محاسبه میشه برای هر ایرانی 300 دلار ماهی 10 میلیون ریخته بشه، به جهت اینکه این کار باعث میشه اولا فقر به طور کامل در میهن ما ریشه کم بشه خیلی زود، خیلی زود. دو، هر کسی دیگه میاد پست و مقامی بگیره بیاد برای سازندگی، برای اینکه میهنش رو دوست داره، برای اینکه تخصص اون کارو داره و علاقه به خدمت داره بیاد اون پست رو اشغال بکنه و جلو ببره مملکت رو و پاسخ هم بده به مجلس مردمی که من چه کارها کردم تا امروز، این دستاوردش انقدر هزینه، همه چی مشخص و شفاف برای جامعه. اما اون پول دقیقا فرض کنیم فرانسویم، آلمانیم، هیچی نداریم، هیچ منبع گاز و نفتی نداریم، اون مستقیم باید بره تو جیب مردم یارانه هر ماه و از این طرف با دیگر منابع، با مالیات که درست در این راه هست، این که دست دولت به مردم دراز باشه که فردا روز دوباره این پول نفت و اینا بعد از اینکه انقلاب خوابی دولتی آمد، چون مردم هر روز که انقلاب نمی کنن. دیدید که شورش 57 شد، بعد یه ذره بعد اومدن حجاب اجباری کرد، یه ذره بعد اینو اجباری کرد، یه ذره بعد اونو اجباری کرد، آروم آروم، چون دیگه بلند نمیشن همه که دیگه وقتی خوابید تا فایده نه. همون اول اینو باید تو قانونمون بذاریم، یک پول نفت و گاز، دو آزادی اسلحه. این سریعا باید در قانون ما گنجانده بشه. تمام. وقتی گنجانده شد ما میریم میشینیم اونو از ما گدای دولت، از گدایی هم اسمشو نمیتونیم بذاریم که چون دولت ما یه دولت میهن پرست قراره باشه که بخواد مردم خدمت کنه، در راستای اطلاع کشور بکوشه. انسان‌های محترمی هستن کسایی که میان، نمیگیم اونا گدایی کنن، نه، غرض این هست که دولت محتاج جیب مردم باشه، نه مردم به جیب دولت. چون اگر دوباره اون پولو بگیرن، دوباره این پول صندلی یارو رو وسوسه میکنه، شک نکنید، و کسی هم مخالفت کرد تبدیلش میکنه با پول، این همه پول بادآورده هست، میکنه چوب و چماق میکنه دوباره تو سرمون. لذا این باید در فردای آزادی این دو قانون گنجاندشن، یک اسلحه که دیکتاتوری وجود نیاد، هر کسی هم حریم شخصی رو حفظ کنه، در یه فایلی کامل توضیح دادم در کانال هست. دو، 300 دلار الان میگیم 300 دلار ما فردا روز به محض اینکه انقلابمون پیروز شه که میشه، به محض فروریزی آخون تمام تحریما برداشته میشه، به جای 1 میلیون بشکه ما 7 میلیون بشکه میفروشیم. مگه عربستان نیست 6 7 میلیون میش میفروشه؟ بازار میافته دست ما دوباره، دوباره عقاب اوپک میشیم ما، ما میتونیم بفروشیم. خب اون موقع ما میفروشیم، بیشتر میفروشیم به کشورهای مختلف، میتونیم مشتریای بیشتری پیدا بکنیم، قیمت بهتری پیدا بکنیم، چون دیگه دارن با یک کشور ملی گرا چیز میکنن، معامله میکنن، نه با یک کشوری که هر چی دادید دادید فقط ما را هم حمایت بکنید. یه مش کثافت برآمده از اعماق تاریخ تاراجگر قاراتگر دنبال غنیمت و مفخوری کثیف پس فطرت حرامزاده با یه حکومت ملی سر و کار دارن که باید هر روز به مردمش پاسخ بده و هر روز این درآمدها رو جمع بکنه، حساب بکنه که هر ماه چقدر باید بزنه به حساب هر ایرانی. در هر صورت خواستم اینو بگم حتما خدمتتون که از این تلویزیون ها اگر در راستای انقلاب ایران نبودند گذر کنم بدن. ما نیازی به هیچ کدوم از اینها نداریم. پاینده ایران زنده باد، آزادی جاوید، شاه. تا درود دیگر، فعلا بدرود.